و یک پارچگی ملت برای ایستادگی و موفقیت است که همه اجزاء تشکیل دهنده این الگو در آن نقش تعیین کننده داشتند. ارتش با کمک سپاه و این دو با بسیج و این سه با جهاد سازندگی و این چهار رکن با پشتیبانی همه جانبه مردم و همه اینها با فرماندهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روی بومی از غیرت ملی با روح آموزه‌های عاشورایی این معجزه قرن را آفریدم. اگرچه پیروزی در این جنگ نابرابر یک فتح الفتوح شبه معجزه بود، اما منظور من از معجزه قرن پیروزی در جنگ نیست، بلکه آن نتایجی است که معادلات راهبردی جهان را تغییر داد و طرحی نو در انداخت. منظور من آن شجره طیبه است که شاخه های آن به اقصا نقاط عالم سر کشیده و مکتب مقاومت در مقابل نظام سلطه را در قلب و روح حق طلبان نشانده و سقوط خدا ناباوران حق ستیز را تسریع کرده است. دفاع مقدس جمع چهره اشد و علی الکفاری انقلاب اسلامی در مقابل سلطگران و رحما بینهم در جمع مظلومان عالم است. چه خوب بود اگر می شد در یک جلسه از همه اجزای دفاع مقدس سخن گفت، از آن بسیجی تک تیرانداز تا سرلشکر فلاحی بالاترین مقام شهید نظامی دفاع مقدس. اگر می شد از گروه های کوچک شکار تانک تا بزرگترین و پیچیده ترین عملیات هوایی یعنی حمله به اجسه سخن گفت، چه خوب بود. از اولین پاسخ با 140 فروند تا آخرین ضرب شست در مرصاد، از انهدام کامل نیروی دریایی دشمن توسط نیروی دریایی ارتش در 67 روز تا تپه هایی که بیش از 2000 روز دست به دست شدن و انفجار گلوله روی آنها آنقدر بود که قدشان کوتاه‌تر شد، از جذابه‌ای که برای هر وجبش یک شهید تقدیم شد تا بازپسگیری خرمشهر که تا چشم کار می کرد دست‌های بالا رفته بود و پارچه‌های سفید و فریاد دخیل، از مقاومتی که شهرها کردند در مقابل موشکباران و بمباران‌های ناجوان مردانه تا ساقط کردن بیش از 70 فروند هواپیما در یک عملیات، از پاره کردن مغرورانه قطعنامه جلوی دوربین تا جمله ملتمسانه و اینک پذیرفتیم هر آنچه شما خواسته بودید، از روزی که دیوانه آمد سنگی انداخت و رفت تا تناب مرگی که به فرمان خداوند شاه دوز برگردن دیوانه انداخت. افسوس که نمی شود در این زمانهای کوتاه این تابلوی شگفت را توضیح داد. نقاشی سحرآمیز دفاع مقدس آنقدر بیننده را محو جمال خود می کند که در توصیف تقریبا همه چیز را از یاد می‌برد و ناگزیر است از توسل به فتبارک الله احسن الخالقین. باور کنیم که از این کتاب قطور به جز برگی ورق نخورده است و گنج جنگ هنوز بکر و دست نخورده است. من در این فرصت کوتاه سعی میکنم به نمایندگی از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، پیشکسوتان و رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاراتی را کوتاه و تیتروار راجع به بخش ارتش در دفاع مقدس بیان کنم، به این امید که سایر دوستان نقش بخش‌های دیگر را به خوبی تبیین نمایند. 2,500,000 سرباز به همراه 217,000 پایور و معادل 60 میلیارد دلار تجهیزات ارتش وارد جنگ شد و بیش از 48,000 شهید تقدیم انقلاب شکوهمند اسلامی کرد. نیروی زمینی محوری به عنوان میداندار و استخوانبندی اصلی جنگ از اولین روز تا پایان آن در همه عملیات‌های پدافندی و آفندی حضور تعیین کننده داشته است. بازیابی و بازارایی و تجدید سازمان و موفقیت در عملیات تثبیت و متوقف کردن دشمن در ابتدای جنگ، تشکیل و تحکیم خط پدافندی و نهایتاً طراحی و اجرای عملیات‌های آفندی مقطع دیگری از کارنامه ارتش و به ویژه نیروی زمینی در دفاع مقدس است. نقش هوانیروز در دوران دفاع مقدس خود یک مقوله ویژه است. از اقدامات منحصر به فرد شهیدان شیرودی کشوری و همرزمان آنها در آغاز این روزهای جنگ گرفته تا عملیات مرصاد، جابجایی نیروها تا پشت خطوط دشمن، انتقال مجروحین و به صورت خلاصه حضور مؤثر و کارآمد در همه عرصه‌های دفاع مقدس و همه عملیات‌ها. نقش آفرینی پدافند هوایی که در آن زمان بخشی از نیروی هوایی بود در چشم صاحب نظران و پژوهشگران دفاع مقدس بسیار برجسته و ممتاز است. پدافند هوایی با شبکه فرماندهی و کنترل انحصاری خود کل عملیات‌های مختلف هوایی و پدافند هوایی جنگ 8 ساله را اداره کرد، به طوری که در آن فضای جنگی متشنج و خطرناک که بیشتر فضای کشور آتش به اختیار بود، هیچ فرودگاهی بسته نشد و در طول جنگ ایمنی و امنیت بیش از 2,000,000 پرواز غیر نظامی از لحظه ورود به کشور تا نشستن در فرودگاه ها با عبور از آسمان کشور تأمین شد. با وجود حمله بیش از 2,000 بار صدام به جزیره خارک و پایانه های صدور نفت، دفاع جانانه پدافند هوایی باعث شد حتی یک روز جریان عبور نفت و اقتصاد جنگ مختل نگردد. هیچ یک از عملیات های رزمندگان اسلام بدون چتر پدافند هوایی انجام نشد. پدافند هوایی تنها یگانی بود که علاوه بر حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در کلیه شهرها و نقاط حیاتی و حساس و مهم با رژیم بعث می جنگید. کشف و شناسایی بیش از 48,000 هواپیما و بالگرد و انهدام 652 فروند جنگنده و بالگرد در طول دفاع مقدس بخشی از کارنامه افتخار آمیز پدافند هوایی است. نیروی هوایی علاوه بر پشتیبانی هوایی از کلیه عملیات‌های دوران جنگ و دفاع از آسمان ایران، عملیات‌های ویژه‌ای داشته است که هر کدام به دلیل تأثیر راهبردی ارزش چندین عملیات بزرگ را دارد. عملیات کمان 99 با همان حمله 140 فروندی در روز اول که باعث در هم ریختن محاسبات دشمن بعثی شد، عملیات حمله به الولید که پیچیده ترین عملیات هوایی است و علاوه بر انهدام نیروی هوایی عراق در جنگ اراده ها ورق را به نفع ایران به هم زد، و همچنین تحمیل ارادی سیاسی کشور به دشمن با حمله به بغداد توسط شهید دوران و لغو اجلاس غیر متعهدها. لازم به یادآوری است که به گواهی اسناد موجود حامیان صدام دو بار در سالهای 62 و 65 نیروی هوایی عراق را کاملا بازسازی و نو کردند، یعنی نیروی هوایی و پدافند هوایی ما موفق شدند دو نیروی هوایی دشمن به اسی را در طول جنگ منهدم کنند و در واقع با سه نیروی هوایی که 100% توسط استکبار حمایت و پشتیبانی می شدند جنگیدند. نیروی دریایی جنگ را با دفاع حماسی تکاوران در خرمشهر آغاز کرد و خیلی زود در هفته آذر در همان سال با پشتیبانی نیروی هوایی موفق شد نیروی دریایی دشمن بعثی را به کلی نابود کند که تا پایان جنگ نتوانستند وارد خلیج فارس شوند. خواهران و برادران عزیز، جنگ در سه عرصه هوا، زمین و دریا جریان دارد. نیروی دریایی در 67 روز جنگ موفق شد یکی از پایه‌های قدرت نظامی دشمن را از بین ببرد و تعادل را به نفع ایران برهم بزند و این عملیات یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ دفاع مقدس است که هنوز به خوبی تبیین نشده است. باز نگه داشتن خطوط مواصلاتی در طول جنگ و اسکورت 10,000 شناور تجاری و نفتکش و سالم به مقصد رساندن آنها در حالی که اقتصاد ما وابسته به صدور نفت و واردات بود، اقدام راهبردی بسیار بزرگی است که هرچه زمان می‌گذرد عظمت و نقش آن در ایستادگی ایران در برابر دشمنان روشن‌تر می‌شود و یکی از دلایل راهبردی بودن نیروی دریایی این توان تأثیر گذاری در سرنوشت کشور است. پس از جنگ نیست تا امروز ارتش ضمن اجرای عملیات مردمیاری در حوادثی مثل زلزله و سیل و کرونا و غیره با استقرار نیروی زمینی در مرزهای شرقی و غربی کشور از پایان جنگ تا امروز امنیت و آرامش این مرزها را با تلاش شبانه روزی و تقدیم شهدای والا مقام حفظ کرده است. حضور در دفاع از حرم و تقدیم چندین فرمانده شهید بخش دیگری از اقدامات نیروی زمینی است که همزمان با دگرگونی و تحول در ساختار و سازمان و ارتقاء روز به روز توان و آمادگی رزمی این نیرو انجام شده است. پدافند حقیقتاً همیشه بیدار که حتی یک ثانیه تعطیل بردار نیست، از زمان پایان جنگ تا امروز ضمن حفظ امنیت پروازهای خودی هر گونه اشتباه و ورود به حریم ایران عزیز را با دقت رصد و جلوگیری نموده است و می نماید. امروز برد کشف ما به بیش از 3,000 کیلومتر رسیده. پدافند هوایی ارتش صاحب قوی ترین شبکه و سامانه های جمع‌آوری اطلاعات و یکی از برترین شبکه های امن ارتباطی و فناوری اطلاعات چند لایه از اولین ها و از امروز از برترین ها در حوزه فرماندهی و کنترل حداقل در منطقه است. نیروی هوایی با وجودی که قبل از انقلاب کاملا وابسته به مستشاران و قطعات وارداتی بود، موفق شد با اداره 8 جنگ و پس از آن ضمن استمرار پروازهای شبانه روزی و دفاع از آسمان و گشت هوایی و نیز ناوگان ترابری خود را سرپا نگه داشته و هر مأموریت واگذاری را با سربلندی به سرانجام برساند. حضور نیروی هوایی در دفاع از حرم مجموعه ایست از ایمان و شجاعت، دانش و تخصص، تجربه و مهارت که در باره آن در زمان مقتضی صحبت خواهیم کرد. نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی همچنان پرچم اقتدار ایران در اقیانوس هاست و با اعزام 69 ناوگروه به خلیج عدن و آبهای آزاد پرچمدار احیای تمدن دریایی کشور است. نیروی دریایی با حضور در مناطق کمتر برخوردار و نیز کمک به توسعه شهرها و کانونهای تمدنی سواحل مکران با استقرار چندین هزار نفر نیرو و خانواده های آنها در شهرهای میناب، جاس، کنارک و نیز رأس میدانی، سیریک، کوهستک، گرانده‌ها و پسابندر طلایه‌دار توسعه سواحل مکران شده است. به برکت این حضور امروز امنیتی که در دریا داریم برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه آریه‌ای نیست، کاملا بومی و ساخت ایران و با اتکای به دانش و توانایی صنعتگران صنایع دفاعی و فرزندان این مملکت است. دریاهای ما امن است و حضور نمایشی ایادی استکبار و شیطان به سرکردگی آمریکای تروریست نمیتواند این امنیت مقتدرانه را خدشه‌دار کند. امروز استکبار جهانی ناچار است بیستد و خیزش تمدنی ایران اسلامی به سمت دریا و اقیانوس‌های جهان و عرصه‌های اقتدار آفرین را در گام دوم انقلاب نظارگر باشد. دشمن ناگزیر است ایرانی آزاد، ایرانی مستقل، اسلامی دانشمند و ایرانی قدرتمند در مسیر رشد و توسعه شتابان تمدنی را نظارگر باشد. و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرچمدار این حرکت مقتدرانه به سمت احیای تمدن دریایی ایران اسلامی خواهد بود. ناوگان بزرگ هواپیماهای بدون سرنشین ارتش با توانایی انجام مأموریت‌های متنوع عمود پرواز در دریا، شناسایی در زمین و دریا، بمب افکن، موشک انداز، رهگیری هوایی و انتحاری یک توان تاکتیکی و راهبردی فوق‌العاده را ایجاد کرده است که در روز واقعه هر دشمنی را از محاسبات غلط خود پشیمان خواهد کرد. ما بر سر آنیم که ارتشی در شأن ملت ایران در تراز بیانیه گام دوم انقلاب و شایسته پارکابی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بسازیم. از این که فرماندهی معظم کل قوا ما را شایسته پرچم فداکاری دانستند خداوند بزرگ را شاکریم و از عنایات بزرگوارانه آن امام عزیز تشکر می کنیم. قدر این عنایت را به خوبی می دانیم و ارتش را شایسته نشان فداکاری حفظ خواهیم کرد و ارتقا خواهیم داد. در کنار مردم خادمیم بی منت و شاکر بر این خدمت. در مقابل دشمن شمشیر از نیام برآمده ملت ایرانیم، سخت و آتشین و محکم. آمادگی و ارتقاء توان خود را متکی به خداوند بزرگ، تدابیر مقام معظم رهبری و همت خود ادامه می دهیم و به هیچ چیز دیگر مشروط و موکول نخواهیم کرد. و از شما نمایندگان مردم انتظار داریم آنگونه که شایسته این ملت بزرگ است از ارتش خود حمایت کنید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. 19 ثانیه خواهش می‌کنم. خیلی بزرگواری کردید. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از امیر موسوی. خیلی ممنون. دستور جلسه رو قرائت بفرمایید.
رئیس، دستور دوم گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آماده شده از شورای محترم نگهبان است که از صحن علنی هم ارجاع شد. رئیس، کمیسیون درخواست داره سخنگو کمیسیون 5 دقیقه توضیح بده. اگه اجازه فرمایید آقای طغیانی 5 دقیقه توضیح بدم بعد
بفرمایید.
آقای طغیانی
بفرمایید.
تشریف دارین؟ بله. بفرمایید آقای طولانی. آدم خیلی خلاصه ممنون میشم، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همکاران گرامی. ابهامات و ایرادات که شورای نگهبان به تهداش در کمیسیون بررسی شد، مواردیش اصلاح شده، نظر شورای نگهبان در مجموع جلب شد. دوستان میتونن در سامانه ها که خدمتشون هست اینا رو به صورت مقایسه ای ببینند که چه تغییراتی در طرح به وجود آمده. من یه خلاصه ای عرض میکنم از تغییرات. تعریف خانه های خالی مورد ابهام بود که اضافه شد هر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100,000 نفر به استناد سامانه در هر سال مالیاتی که بیش از 120 روز فاقد ساکن یا کاربر باشه، یعنی در سامانه ثبت نشده، طبق تعریف خانه خالی محسوب میشه. عذر افرادی که به دلیل حکم قضایی یا انحصار وراثت و غیره نمیتونن خانه های خودشون رو بفروشند در طرح پذیرفته شد.
آقای طغیانی یه دقیقه باشین، همکاران عزیز، دوستانی که در ردیف اول، آقایینه که در ردیف اول هستن، توضیحات آقای طغیانی توضیحات مهمیه نسبت به اصلاحی که اعاده شورای نگهبان هست. من خواهش میکنم توضیحات رو توجه کنید. بفرمایید.
عذر افرادی که به دلیل حکم قضایی و انحصار وراثت نمیتونن خانه رو بفروشن و مجبورن خالی نگه دارن موجه دانسته شد به دلیل ایراد شورا در مورد اینکه این قانون قاعدتا نمیتونه دائمی باشه. یک بحثی اینجا وارد شد، اینکه مهلت احکام این قانون تا زمانی که شاخص مورد بررسی وزارت راه و شهرسازی به 1.25 برسه، الان 1.5، یعنی 5% بیشتر از ساکنین الان خانه در اون شهر وجود داره. اگه این به 1.25 برسه، یعنی 20% از وضعیت حالا تعداد خانه ها بیشتر بشه، این خانه ها، این قانون حکمش و احکامش دیگه قابل اجرا نیست تا اینکه دوباره شاخص به زیر 1.25 برگرده. واحدهای مسکونی که دارای جهات امنیتی هستند و به جهات امنیتی خالی هستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و دستورالعملی که در شورا تعیین میشه. واحدهای مسکونی که دارای استفاده های گردشگری و زائرسرا هستند بعد از اخذ مجوز از شمول این قانون معافند. یه تعدادی واژه های غیر فارسی در طرح بود مثل پروژه، کنترل و غیره که اصلاح شد. به جای مکلف بودن وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه در بعضی از احکام این طرح مکلف شناخته شد. مواردی که عرض کردم اهم ابهامات و ایرادات شورای نگهبان بود که برطرف شده. انشالله امیدوارم دوستان هم همراهی بکنن و این به سرعت انشالله در مسیر ادامهش و اجرای شدنش پیش بره. خیلی ممنون و متشکرم.
متشکرم. آره رئیس، از فرمایید من اصلاحات که کمیسیون انجام داده برای تامین نظر شورای معتمد قرائت کنم بر رأی گیری.
بله، هر کدام رو جداگانه
بله بله. آوردن. عنوان طرح به شرح زیر اصلاح شد. طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به رأی بذارید.
این چون عنوان هست رأی نمی‌خواد.
بله. به منظور رفع ایراد ردیف 1.1 شورای نگهبان فراز اول ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد. ماده واحده الف، متن زیر جایگزین ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سوم اسفند ماه 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. ماده 54 مکرر، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بدون لحاظ معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرط ضرب زیر می شود. سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه. آقای رئیس به رأی بزنید.
بله. حضار 246 نفر اعلام رأی میکنیم به اصلاح انجام شده توسط کمیسیون. آقایانی که دور نماینده محترم وزارت آموزش پرورش جمع شدن،
خوزستانی ها،
آقای احمدی لاشکی عزیز، ما وقت مجبوریم خواهش کنیم که معاونین پارلمانی تشریف نیارن، شاید دوستان رأی بدن.
جناب کفاش عزیز فرمود نمایندگان برن رأی بدن برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان هست. همکارانی که اون انتهای ایستادن خواهش میکنم در رأی‌گیری مشارکت کنیم.
چلو 8 نفر از همکاران رأی ندادن. عزیزان کن انتها نشستن. دوستان عزیز ایستادن، نام نبریم دیگه، خواهش میکنیم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
از محترمیت رئیس
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
به منظور رفع ایرادات ردیف‌های 1-3 و 1-4 شورای نگهبان در فراز دوم ماده واحده عبارت طرح‌های پرانتز باز پروژه‌های پرانتز بسته انبوه‌سازی جایگزین عبارت پروژه‌های انبوه‌سازی و عبارت زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی پرانتز باز موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11 تیرماه 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرانتز بسته جایگزین عبارت پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پرمانه ساخت موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11 تیرماه 1334 شد.
بله. 1245 نفر همکاران رأی خودشون رو اعلام بفرمایند. اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان هست که کمیسیون اقتصادی انجام داده. در تا دستور آقای سباقیان بذار بدید درگیری به اتمام برسه. اون عزیزان کن انتها ایستادن، چند بار هم خواهش کردیم در رأی‌گیری مشارکت بفرماین.
آقای کریم فرو جاییه آقای احسان عسکری بایستان.
اون کیه؟
احسان عسکری. آه صالحیه. دیگه ماست میگم کریم فرو جاییه.
بله. 55 نفر هنوز رأی ندادن. آقای دکتر پایان رأی‌گیری مصوب شد. بعدی
بله. به منظور رفع ایرادات ردیف‌های 1-5 و 1-7 شورای نگهبان فرازهای سوم و چهارم ماده واحده به شدید اصلاح شد. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور اخطار لازم را به واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند. ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله 6